دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. شما شنونده شبکی رادیویی سبا هستید و ما همچنان همراه شماییم. از 12 بهمن ماه به این ور یک اتفاق مهم و یک رویداد سینمایی بی‌نظیر در کشور ما هر سال اتفاق میفته، جشنواره فیلم فجر که امسال دوره 43مش برگزار میشه و یه جورایی میگن تحویل سال سینمای ایران هست، در واقع برگزاری مراسم جشنواره فیلم فجر. و من اتفاقا خودم دیشب اونجا بودم و با همکاران رادیو سواییمون هم اونجا بودیم و الان هم قرار هست بریم به برج میلاد و به صورت زنده برنامه سیمرغ سبا رو بشنویم با اجرای خانم فریبا باقری به مدت تقریبی 50 دقیقه. اگر آماده هستن دوستان، بله، بریم برج میلاد، بریم برج میلاد به صورت زنده سیمرغ سبا رو بشنویم، ویژه 43مین جشنواره بین المللی فیلم فجر.
سماور بزرگ و استکان نردیکم به قدر کفایت داری، را نیفتین دوره در همسایه پی ظرف و ظروف، آبرو داری کنین بچه ها.
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی اهدا می‌شود به
سیمرغ سبا.
به نام خدا. سلام ایرانیان، اینجا برج میلاد، ویژه برنامه 43مین جشنواره فیلم فجر سیمرغ سبا. شب و روز و روزگارتون به کام و به میل باشه. طرفداران سینما، اونهایی که به هنر سینما علاقه مندین، پیشنهاد میکنم که یک ساعت پیش رو رو با سیمرغ سبایی ها همراه باشید. این ویژه برنامه جشنواره 43 فیلم فجر که از ابتدای این جشنواره آغاز شده و تا پایان جشنواره هم ادامه خواهد داشت و حوالی ساعت 21 از موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا تقدیمتون میشه. من فریبا باقری میزبان شما هستم. آزاده شاهرخ مهر تهیه کننده، علی خلیل‌پور صدا بردار، زهرا محسن زاده آیتم ساز، با حدی درویش هماهنگی. در این برنامه با تولید کنندگان آثار گپ و گفت میکنیم، پای صحبت منتقد ها میشینیم و اخبار و حواشی از خبرنگاران موسیقی و سینما جویا میشیم. ماراتون جشنواره به لحظات بسیار بسیار حساسی رسیده و اما امروز در روز نهم چه گذشت؟ در سانس اول 10 صبح کاخ نشین ها پای شاه نقش نشستن به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائم مقامی. و اما در سانس دوم چه اتفاقی افتاد؟ فیلم دوم 1968 به کارگردانی امیر مهدی پوروزیری و تهیه کنندگی ایرج محمدی بود. سانس آخر هم فریاد پخش شد به کارگردانی محمد رضا اردلان و تهیه کنندگی بهمن اردلان. و در سانس چهارم و البته سانس ویژه هم هر دو به فیلم هایی که خارج از مسابقه بودن تعلق گرفت. در سانس چهارم یک اثر و در سانس پنجم هم اثر دیگری به نمایش در اومد. در سانس چهارم ممنوع الخروجی و در سانس آخر و سانس ویژه هم بناست که سالن چهار به نمایش در بیاد. اما عطیه معظم اینجاست تا باهاش گپ و گفت بکنیم، نه راجع به فیلم های امروز که راجع به پیرپسر اکتای براهنی که اصلا دیشب قوقایی به پا کرده بود در جشنواره و ما هرچه امروز از قلم زدن منتقدان خبرنگاران دیدیم به پیرپسر پرداخته بودن. سلام به عطیه معظم، خوش اومدید.
سلام خانم باقری عزیز، سلام به همه شنوندگان عزیزمون، شبتون بخیر.
از این 3 ساعت و اندی طلایی جشنواره 43 با مرام بگوید.
3 ساعت نفسگیر و بحث برانگیز بود. خیلی ها فیلم که تموم شد تا فکر میکنم حدود 1 ساعت فقط داشتن در مورد فیلم صحبت میکردن. حامد بهداد، حسن پورشیرازی، خود اکتای براهنی کارگردان فیلم شب گذشته حضور داشتن و رسانه ها باهاشون صحبت میکردن. به فیلم، فیلم بسیار بحث برانگیزی بود، فیلم فیلم ملتهبی بود، فیلمی بود که حالا دیدم منتقدانی که بالاخره شب گذشته در جشنواره حضور داشتن نظراتشون رو در مورد فیلم میگفتن. مثلا محمد رضا لطفی در مورد فیلم زده بود که جزو فیلم هایی که در ده سال اخیر احتمالاً دیگه در 10 سال آینده هم حتی مثل چنین فیلمی نخواهیم دید. ما یک یادداشت قبل از جشنواره فیلم فجر داشتیم که رعنا آزادیور عضو هیئت داوران درباره این فیلم نوشته بود و حالا بعد از دیدن فیلم خب متوجه شدیم که اون یادداشت هم بله تحسین خیلی ها رو برانگیخت، مخصوصا بازی حسن پورشیرازی.
یه قلمی رو یکی از دوستان منتقد زده بود خیلی برام عبارت جالب بود، نوشته بودش که اگر این فیلم در بخش مسابقه بود سیمرغ باید منت حسن پورشیرازی رو میکشید و بازی درخشان و بی‌نظیری که به چشم همه هم اومده بود. و حالا عطیه یه اتفاقی افتاد، سوال جدی الان بعد از تماشای فیلم برای خیلی از اهالی رسانه این بود که چرا این فیلم با این کیفیت وارد بخش مسابقه نشده بود.
ببین خیلی پیچیده است، واقعا نمیشه به راحتی گفت. فیلم بسیار خوش ساخته، بسیار در فضا سازی موفقه. فکر کن که 3 ساعت فیلمی ببینی که بخش زیادی از اون 3 ساعت تک لوکیشنه، کلا فیلم در فیلم بیشتر تک لوکیشنه، حالا یکی دو بار ما لوکیشن های دیگر رو داریم. و فیلمی که بتونه مخاطبش رو اینطور نگه داره با همه اینها خیلی موفق بوده در فضا سازی و در مؤلفه های مختلف از جمله بازیگری. بازی حسن پورشیرازی بسیار بازی درخشانیه. در تقریبا 1/3 پایانی این بازی به اوج خودش میرسه. صحنه هایی که درگیری داره بین اعضای خانواده، ما یک درگیری رو شاهدیم و حسن پورشیرازی فکر میکنم اگر این فیلم دیده نشه خیلی باید حسرت خورد براش که این بازی درخشانش دیده نمیشه.
البته ما به خاطراتمون هم که مراجعه میکنیم همیشه از حسن پورشیرازی بازیهای خوب دیدیم
و اینجا ولی متفاوت تر از همه آنچه که
بله،
دیدیم
بله. اما حتی حامد بهداد متفاوتی هم
بله،
دیدیم
بله، یک حامد بهداد بسیار متفاوت هم هست. اما در کنار اینها اون چی که میگی چرا نیست، خب فیلم لحظه های خشنی داره.
آخه ما توی این جشنواره میگی لحظه های خشن، از شرب خمر ما توی فیلم های دیگه دیدیم تا حتی لحظات خشن، از قتل گرفته تا سوزاندن جسدی که همچنان صداش توی فیلم‌های دیگه به گوش می‌رسید. پس اگر ما بخوایم از خشونت یا از مثلا شرب خمر یا هر چیزی شبیه به این صحبت بکنیم، در سایر فیلم‌هایی که توی این جشنواره ما تماشاش نشستیم وجود داشتن.
همه اینا هست ولی در این فیلم به نظرم یه مقداری ضریب گرفته همه اینها. میگم 1/3 پایانی فیلم واقعا 1/3 ملتهب و کاملا خشنیه. حالا این امید که هست حتما که فیلمی که اینجا پروانه نمایش گرفته برای جشنواره فیلم فجر،
برای نمایش مردمی،
بله پروانه نمایش هم بگیره برای اکرانهای بعدی، احتمالاً بالاخره اصلاحیه هایی به فیلم وارد میشه. ولی همین که این فیلم بتونه به عنوان یک فیلم خوش ساخت، حالا ما شاید از مضمون فیلم مضمون فیلم مضمون ملتهبیه. شاید اگر میگیم یک فیلم محشر شاهکار و همه تحسین هایی
که به کارگردانی میشه بازی ها فضاسازی صحبت میکنیم، وگرنه این قصه طبیعتا برای هیچ کس جذاب نخواهد بود. خیلی ممنونم از عطیه مؤذن. یه حاشیه دیگه هم داشتیم ولی اگر یه جای دیگه تو برنامه وقت شد بهش میپردازیم. اونم این بود که قرار بود امروز در ساعت 19 نامزدها اعلام بشن که اصلا یهو نظر همگان عوض شد و انتظارها جور دیگری رقم خورد. دوست دارم راجع به اینم صحبت بکنیم. فعلا عطیه مؤذن رو به خدا میسپاریم و با مهمان دیگری در سیمرغ سبا همراه میشیم. 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر با سیمرغ سبا. برای شنیدن اخبار و حواشی جشنواره فیلم فجر با ما همراه باشید در سیمرغ سبا از 12 بهمن ماه هر شب ساعت 21 موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز رادیو سبا. آها خیلی خب، اینجا سیمرغ سباست. گپ و گفت ما توی فاصله هایی که میرید و برمیگردین هم برقراره و من مهمانی دارم که برام باعث افتخار حضورشون به واسطه این که تلاش کردن انیمیشن های ایرانی رو با چنان کیفیتی تولید کنن که هم فرزندان ایران رغبت کنن دوست داشته باشن یک قصه ایرانی، یک محصول با کیفیت ایرانی رو ببینن و هم با افتخار ما این محصول رو بتونیم در 30 کشور دیگه دنیا هم به نمایش بذاریم. راجع به آقای خیراندیش صحبت میکنم، کارگردان پسر دلفینی 1 و البته 2 که در جشنواره امسال حضور داشت. سلام به شما، خوش اومدین.
سلام خدمت شما و شنونده هاتون.
خیلی متشکرم آقای خیراندیش. اصلا به ما بگین چی شد رفتین سراغ ساخت انیمیشن پسر دلفینی 1 و بعد چی شد دوباره به ساخت دومین در واقع اثرتون فکر کردین؟
خب قصه ها معمولا یک حالت های خاصی از زندگی هستن و من این حالت خاصی رو که توی دنیای آب چجوری میشه زنده موند و زندگی کرد برای یک بچه رو تصور کرده بودم سالهای سال و کم کم این ایده برای من شکل گرفتش که پسر دلفینی رو بنویسم و انیمیشنش رو بسازم.
سوال جدیتر من اینه که چی شد فکر کردین که کیفیت انیمیشن های ایرانی رو ارتقا بدین؟ به هر حال ما پیشتر هم انیمیشن هایی داشتیم که شاید خیلی بچه ها باشه ارتباط برقرار نمی کردن یا کیفیتشون طوری نبود که در جهان حرف ویژه‌ای برای گفتن داشته باشن. چی شد به این کیفیت فکر کردین و چطور محققش کردین؟
خب من اولا که شغلم رشته تحصیلیم اصلا مهندسی هست و اصلا
خب حالا شما آقای خیراندیش رو نمیبینیم ولی همین مهندسی هم بیشتر بهشون میاد. خب
لطف داری. خب من رشته مهندسی بود ولی خب به هر حال طراحی میکردم، نقاشی میکردم و از یک زمانی تصمیم گرفتم که انیمیشن شروع بشه. حالا بماند یه قصه خیلی جذابی داره ورود من به انیمیشن و تا چند سالی من شغل دومم بود، ولی از همون روز اولی که وارد انیمیشن شدم بچه ها میگفتن خب چرا انقدر وقت میذاری، چرا انقدر دقت میکنی، میخوای کیفیت اینا خوب باشه، اینجا که دیزنی نیست. اون موقع برای سریال ها متحرک سازی میکردم، شاید شنیده باشین سریال حقوق خان باد مهربان، خب مال خیلی سال پیش هستش. میگفتم من اگر یه کاریو انجام بدم دوست دارم خوبشو انجام بدم و این عمرم هدر نشه برای ساختن کارهای بی کیفیت. راندمانم هم خوب بود، میگفتم من راندمانم کم نیستش که، پس مشکل چی هست؟ میگفتن آخه خیلی داری سرش وقت میذاری و انرژی میذاری و همین کیفی کار کردن برای من ادامه پیدا کرد تا چند سال بعدش که کارگردانیو شروع کردم، طراحی شخصیت و نویسندگی و شروع کردم داستانهای خودم رو انجام دادن، دفتر خودم رو داشتن و فیلمهای کوتاه، تیزرهای تبلیغاتی، سریال و پسر دلفینی یک اولین سینماییم بودش که به هر حال اومد بیرون و الان هم پسر دلفینی 2 فکر میکنم نسبت به پسر دلفینی 1 20-30% کیفیتش بهتر هست.
آقای خیراندیش و تیمشون در نشست یه کری خونده بودن که به نظرم حقشون بود و گفته بودن که ما میدونیم که در نمایش مردمی موفق خواهیم بود، در نمایش بین الملل هم موفق خواهیم بود، اصلا ما داشتیم فیلم ایرانی رو که در 30 کشور به نمایش در بیاد و موفق باشه، حالا در جشنواره هم هستیم.
بله.
راستشو بخواین یه بخشی از این ممکنه مغرورانه به نظر بیاد، ولی بخشی از این هم قطعا اعتماد شما به کار خودتون و کیفیت اثر. این که موجب اینا به ما بگین.
خواهش میکنم. به هر حال قرار نیست ما از خودمون تعریف بکنیم، ولی اتفاقاتی که افتاده رو ما ببینیم، ما بیش از 30 کشور، بیش از 12 تا زبان ترجمه شده، دوبله شده پسر دلفینی، توی به قول معروف پلتفرم هایی مثل نتفلیکس، آمازون و اپل تیوی پخش شده، توی امریکا پخش شده، از کره جنوبی تا امریکا ما گستره کره زمین رو توی کشورهای مهمی با پسر دلفینی در نبر دیدیم. الان سرمایه گذار خارجی اومده پسر دلفینی دورو خواسته، یعنی این که اومدن سرمایه گذاری کردن، گفتن اگه دورو میسازید ما الان پیش خرید داریم میکنیم. پس من فقط پیشبینی نکردم، اتفاقاتی که افتاده و پیش قراردادهایی که برای پسر دلفینی دو بسته شده این رو میگه.
خیلی برای ما باعث افتخاره. نقطه عطف انیمیشن سازی در ایران رو چه میدونید؟ آیا پیش از پروژه پسر دلفینی یک این رو میدونید یا نه اثر خودتون رو اون نقطه عطف میبینید؟
من دهه 90 رو و نیمه دوم مخصوصا دهه 90 رو نقطه، یعنی شروع تبلور انیمیشن با کیفیت ایرانی میدونم. انیمیشن های خوبی ما داشتیم تو این سالها، انیمیشن
مثلا مثل کارهای آقای عظیمی.
کارهای آقای عظیمی میشه گفتش که نسل اول هستن. نسل دوم خب به هر حال کیفیت انیمیشن ها ارتقا پیدا کردش، مثل کارهای آقای محمدیان، هادی محمدیان، فیل شاه، بچه زرنگ، البته اون بعد از پسر دلفینی بود بچه زرنگ، ولی میشه گفتش که حالا توی حوزه تلویزیونی بله کارهای آقای عظیمی اتفاق خوبی بود، اون کارهای راهنمای رانندگیشون.
بله.
و این اواخر هم کارهای آقای درخشی، دیرین دیرین، اینا تو کارهای تلویزیونی جوری بودن که حتی نگاه مسئولین رو هم عوض کرد نسبت به انیمیشن. ولی از نظر ساخت انیمیشن با کیفیت، با احترام به همه دوستان، بله من پسر دلفینی رو یک نقطه عطف میدونم.
این مدل محکم حرف زدن آقای خیراندیش خیلی دوست داشتنیه، برای اینکه ما رو امیدوار میکنه به آینده انیمیشن ایران و اینکه میتونه در فضای بین المللی هم بیشتر بدرخشه. فکر میکنید که با سیمرغ به خونه برگردین؟
خب با توجه به اینکه یک انیمیشن، یکی دو تا انیمیشن خوب دیگر به غیر از پسر دلفینی هستش، پیشبینی نمی کنم. ولی خب هم نمرات منتقدین، هم بازخورد هایی که به قول معروف توی سالن بود و به قول معروف با توجه به چیزی که الان به صورت عمومی من دارم می بینم، بله. ولی این برای پسر دلفینی یا انیمیشن ایران کم هست. من درخواست کردم و از روز اول قول گرفتم از آیشاه سواری برای اینکه پسر دلفینی یا همه انیمیشن ها تو بخش های رقابتی دیگر که مشترک هست، مثل تدوین، فیلم نامه،
یعنی فکر کنید قابلیت رقابت داره و تو همه بخش ها باید سنجیده بشن.
بله، حتی نمره منتقدا برای خیلی از بخش ها از بیشتر فیلم ها بالاتر هست. ما الان جز چندتای برتر تو خیلی از شاخه های دیگر غیر از فقط کل انیمیشن هستیم.
درست. البته این نکته رو در گوشی بگم آقای خیرمند، آقای خیراندیش نشنون که فقط هم همه انیمیشن ها نبودن که خوب بودن. یه نکته رو من بگم، بعضی از انیمیشن هایی که در جشنواره به نمایش در اومد، از نظر منتقدان، اهالی رسانه و حتی خود اهالی سینما بسیار 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 بیکیفیت بود.
بله بله.
حالا من دوست ندارم اسم ببرم، ولی اثر شما و یک اثر دیگه بودن که از نگاه منتقدا جذاب، دیدنی و در واقع میشد بگیم که جایگاه این رو داشتن که بهش افتخار کنیم، و در غیر اون صورت یکی از آثار بود که بسیار اثر ضعیفی بود. من دوست دارم که راجب دوبله اثرم به ما بگید. در واقع دوبله جان دوباره و ویژه رو به انیمیشن میده.
بله.
و دوبله ایران هم به شدت قویه تو این فضای. اسم آقای ناصر تقوایی هم آورده بودین توی نشستتون، دوست دارم راجب این فضای دوبله به ما بگید.
بله. خب دوبله قاعدتا ما صدا پیشگی باید بکنیم توی انیمیشن، یعنی ما صدا رو قبل از اینکه متحرک سازی بکنیم برای اینکه بتونیم لیپسینک رو هماهنگ بکنیم و حالت‌ها رو با اون صدا هماهنگ بکنیم.
کار سختی اینطوری.
خب برای اینکه تایمینگ اونجا از دستمون در نره ما یه استوری بورد زمان بندی شده داریم و یه صدای شاهد می‌گیریم که این صدای شاهد رو توی استدیو خودمون و نویسنده ها اومدیم با بچه های دفتر صدای شاهد رو گرفتیم. یه صدای شاهد دو رو بعضی وقتا میگیریم با استدیوی دوبله، ولی این کار رو نکردیم و نصف کار رو اول ما دوبله کردیم، چون این کار خیلی تو زمان کمی انجام شد. 18 ماه برای انیمیشن تو به صورت عادی و انیمیشن های متوسط یک سوم زمانی هستش که باید زد گذاشته بشه. ما دوبله رو برای نصف فیلم رفتیم، استوری ریل داشت انجام میشد، کار انجام میشد. تو نیمه دوم که استوری ریل رسید، استوری ریل استوری بورد متحرک است، استوری ریل رسیدش، نیمه دوم رو هم به قول معروف صداهاشو گرفتیم، صدا پیشگیاشو گرفتیم. از یک ترکیبی از با تجربه ها و جوان های خلاق هم استفاده کردیم توی این کار، مثل خانم ثریا قاسمی، مثل آقای تورج نصر، آقای جورج پتروسی از قدیمی ها و آقای حامد عزیزی از نسل جدیدتر، البته سوپروایزرمون ایشون بودن، آقای ارسلان جولایی، خانم جولینی و از تو قدیمی ها خانم ناهید امیریان رو فراموش کردم. بله،
اینقدر اسمای خاطر انگیز گفتین که ما لذت بردیم. اثر بسیار بسیار جذاب و دیدنی بود. چیزی هست که بخواین راجع به پسر دلفینی دو به ما بگید که من نپرسیده باشم؟
خواهش میکنم. از گفتم سرمایه گذاری خارجی ما داشتیم. این اولین بار هست تو مقوله فرهنگ خارجی میاد برای IP ایرانی پول میذاره و این مجوزش گرفته شده از طرف وزارت تجارت سمت چیه. نکته دوم این هستش که ما فرار مغزهای برعکس داشتیم. یک سری از سوپروایزرهامون، مثلا آهنگسازهامون، از خارج از کشور برگشتن برای پسر دلفین.
چه جذاب و چه اتفاق خوبی.
بله، و حالا از سوپروایزرهای تکنیکیمون، از بچهای نور و رنگمون از ژاپن برگشتن و اون آقای نامداری از کانادا، آقای سامان معتمد از امریکا. و به نظرم انیمیشن پسر دلفینی یک امیدیو برای بچهای ایرانی توی حوزه انیمیشن به وجود آورد که بتونن اعتماد بکنن و برگردن توی پروژه های ایرانی، ببینن که میشه کاره با کیفیت ساخت.
و من دوست دارم بدونم که آقای غیراندیش و تیمشون چه اثر بعدی رو در دست تولید دارن یا دارن براش برنامه ریزی میکنن. واقعیت اینه که ما بزرگترها بیشتر از بچه ها الان مشتاق آثار شما هستیم.
لطف دارید. بچه ها، من دیشب باهاشون رفتم سینما آزادی، فیلم رو دیدم. خیلی سریع میگفتم، وقتی میپرسیدم دوست داشتیم، گفتن آره خیلی دوست داشتیم، سه شوکه میسازیم. گفتم قرار نبود همین دو رو هم بسازیم. چند تا فیلمنامه نگارش شده در حد سیناپس بعضیاشون هست، یک فیلمنامه دیگر رو آقای هادی محمدیان، دوست خوبم که کارگردان فیلشاه و شاهزاده روم و بچه زرنگ هستن، بله، ایشون پیش تولیدش رو انجام دادن و الان در مرحله تولید هستن. یکی دوتا هم فیلمنامه رو خودم آماده کردم و حالا باید بعد از پسر دلفینی ببینیم کدومش استارت بخوره.
حس شما در مهندسی بهتر بودی در ساخت انیمیشن؟
حسم؟ خب حس تو انیمیشن خب خیلی بهتر هستش و فکر میکنم که عالم هنر عالم خیلی خاصیه، هرچند واقعا انیمیشن رو هنر خالص نمیدونم، خیلی
بخش فنی به شدت توش تاثیر گذاره.
بله، صنعتی شدن، تجارت و فنی خیلی مهم هستش و من به بچه‌ها میگم ما کارگرای انیمیشن هستیم، خیلی خودمون رو آرتیست ندونیم.
بیشک نام شما، تلاش شما و گروهتون در فضای هنری کشور و ویژه انیمیشن باقی خواهد موند. خیلی متشکرم از آقای خیراندیش، برای اثرشون آرزوهای خوب داریم. البته میدونیم که ایشون خودشون خیالشون از نتایج کار راحته.
نه بابا، خواهش میکنم. حالا شما یه چیزایی رو دارین میگین، ولی من تو جشنواره شانگهای هم تقریبا از طرف منتقدا، از طرف کسایی که مصاحبه میکردن، یه همچین صحبتایی رو میکردن در مورد کار، ولی در نهایت من
جایزه نگرفتم.
بله، جایزه رو کسی کار دیگر گرفتش.
حالا امیدواریم که شما در 22 روز بهمن ماه و در اختتامیه دستپور با سیمرغ به منزل برین.
ان شاء الله سیمرغ هایی با تیم ما بگیرن، نه فقط یک دونه من بگیرم.
ان شاء الله زنده باشید. میسپرمتون به خدا.
بزرگوارید، لطف عالی مصطفی.
خیلی ممنونم.
خداحافظ.
من فکر میکردم مردم قدر زحمتهای ما رو میدونن، ولی مردم فراموشکارن.
حالا تو میخوای اینطوری حقتو از مردم بگیری؟
پسر باوشی هستی.
انیمیشن سینمایی پسر دلفینی دو.
خب دوستان شبتون بخیر باشه، خسته نباشین، بریم و یه سری بزنیم به روایت فجر زهرا محسنزاده که داغ داغ خودش آیتمش رو میرسونه، بعدم اینجا وای میسه که ما اعلام بکنیم با کیفیت. چشم خان محسنزاده، گفتیم با اجازتون بشنویم.
روایت فجر. نهمین روز جشنواره فیلم فجر به زنده یادان زهره حمیدی و پردیس افکاری تقدیم شد.
من که خوابم نمیبره، اما اگرم خوابم برد گوشیم بالا سرمه. خبری شد زنگ بزنی. یا
دلخوشی من فقط همینه که از موقع میگم حامد میدونم منم میام دیگه.
امروز شنبه 20 بهمن ماه همزمان با نهمین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر در خانه هنرمندان سانس اول نمایش در ساعت 14 فیلم‌های کوتاه اسپیرال، اهلی، چولی بولی، شاهپر و تبر پخش شد و سانس دوم یعنی ساعت 15:30 هم مستند کیمیا به نمایش در اومد. در پی اعتراض برخی از صاحبان آثار سینمایی در مورد کیفیت صدای پخش فیلم‌ها در سالن برج میلاد در ایام جشنواره فیلم فجر، رضا جمشیدی مسئول سینمایی برج میلاد توضیحاتی ارائه داد.
چیزایی که تو برج میلاد تهران هست تجهیزات واقعاً فوق‌العاده‌ایه، یعنی شاید بروزترین تجهیزات هم هنوز داریم از لحاظ کیفیت، از لحاظ ابعاد، از لحاظ وسعت، تماماً فوق‌العاده است. فقط به لحاظ ابعاد شکلی سالن ما اینجا مشکل داریم، چون شکل سالن به صورت گرد هستش، ما نمیتونیم صدای خوبی اینجا بدیم. چوب‌هایی که اینجا کار شده مخصوص کنسرت، مخصوص همایش‌ها هست. من متأسفانه برای سیستم سینما هیچ گونه پیش‌بینی تا الان نشده اینجا. بهترین چوب هست، ولی متأسفانه شکل صاف، سطح صاف داره و این باعث این میشه که صدا برگرده و صدا به صورت اکو باشه اینجا.
به گزارش روابط عمومی 43 جشنواره فیلم فجر، فیلم‌های بچه مردم به کارگردانی محمود کریمی، موسی کلیم‌الله به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، پیشمرگ به کارگردانی علی غفاری، ناتور دشت به کارگردانی محمد رضا خردمندان، رها کاری از حسام فرهمند، زیبا صدایم کن به کارگردانی رسول صدرعاملی و خدای جنگ به کارگردانی حسین دارابی، 7 فیلم از مجموع 32 فیلم حاضر در بخش مسابقه برگزیده نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر هستند. هیئت داوران مسابقه فیلم‌های کوتاه جشنواره فیلم فجر 43 اسامی نامزدهای بخش مسابقه فیلم کوتاه را اعلام کردند. بدرود پاریس به کارگردانی محمد ابراهیم شهبازی، تانکر به کارگردانی امیر پذیرفته، تنها کنار هم به کارگردانی امید میرزایی، چولی بولی به کارگردانی مانا پاکسرشت، دادرسی به کارگردانی نادر سادات سرکی، رویاساز به کارگردانی مشترک محسن مهری دروی و میلاد کیایی و کوتی به کارگردانی سهیلا پور محمدی. به گزارش روابط عمومی 43 جشنواره فیلم فجر قرار بود اسامی نامزدهای بخش مسابقه سینمای ایران فیلم فجر 43 امروز شنبه 20 بهمن ماه اعلام بشه، اما به دلیل بیماری یکی از اعضای هیئت داوران بخش مسابقه سینمای ایران و عدم حضورش در جلسه جمع‌بندی اعلام نامزدها، اعلام اسامی نامزدهای بخش مسابقه سینمای ایران بلافاصله بعد از پایان آخرین نشست پرسش و پاسخ در روز یک شنبه 21 بهمن ماه انجام میشه. بر همین اساس و با تصمیم ستاد 43 جشنواره فیلم فجر، امروز شنبه 20 بهمن ماه همزمان با نهمین روز از جشنواره فیلم فجر در سالن اصحاب رسانه ساعت 19 ممنوع الخروجی به کارگردانی و تهیه کنندگی سید جلال اشکزری پخش شد و ساعت 22 هم به فیلم سالن 4 به کارگردانی حسین ترکجوش و تهیه کنندگی روح الله حجازی اختصاص پیدا کرد.
شب بخیر ایرانیان، اینجا سیمرغ سباست که تقدیم شما میشه. قول داده بودم که با عطیه مؤذن ادامه گپ و گفتمون رو داشته باشیم و عطیه مؤذن اومده که از حواشی برامون بگه.
خب دوباره سلام، عرضم به حضورتون که اولا در مورد قاتل و وحشی بگیم.
قاتل وحشی جز فیلم های توقیفی بود که قرار بود در سانس های ویژه جشن